جلسه سوم از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. خب در این جلسات ما می‌خوایم به بحث درباره ولایت بپردازیم یا امامت به تعبیر دیگه، منتها از چه زاویه‌ای می‌خوایم به امامت و ولایت نگاه بکنیم و از کجا میخوایم وارد بشیم که به تشریحی اگر هست درباره این اصل و این مفهوم شریف از کدام زاویه میخوایم وارد بشیم، نکته ایست که مقدمتا عرض کنم، اگرچه در جلسات قبل هم مقداری در این باره گفتگو شد. اون روش معمول درباره بحث از امامت و ولایت غالبا اینطوریه که بعد از اثبات خداوند متعال، بعد از توحید به اثبات نبوت و سپس به اثبات امامت پرداخته میشه. خب در این روش معمولا از نیاز بشر شروع نمیشه، البته در خلال همه مباحث اشاره‌ای به نیاز انسان به امام هم میشه، ولی به نظر میرسه که کافی نیست و این موجب دین گریزی هایی میشه و این موجب عدم درک عمیق و لذت بخش از مفهوم شریف امامت و ولایت میشه. خب ما میخوایم از نیاز انسان به امام شروع بکنیم، نیاز انسان در متن زندگی، زندگی فردی و زندگی اجتماعی. وقتی میخوایم از نیاز انسان به امامت، به یک امام به معنای سرپرست شروع بکنیم، از کجا باید شروع کنیم؟ طبیعتاً نباید بریم سراغ تعاریف علمی که از انسان هست و انسان رو خارج از فضای زندگی به خودی خود تشریح می‌کنند. خب اونها هم اون روش هم روش خوبیه. ما بیایم بگیم که مثلا انسان موجودی است عاقل، انسان موجودی است با این ویژگی ها و این ویژگی ها نسبتش به امام چگونه است و نیازش به ولایت چیست. ما بیایم واقع بینانه تر در مورد انسان صحبت کنیم، انسان رو در متن زندگی شروع کنیم به تشریح کردن. انسان موجودی است که درگیر با موانع فراوانی در زندگی است برای اینکه بتونه به علاقه های خودش برسه. این یک تعریف واقعی از انسانه. حالا بدون توجه به واقعیت بخوایم انسان رو تعریف کنیم چی میگیم؟ میگیم انسان موجودی است دارای عقل، دارای اختیار، دارای گرایش هایی و قدرت اراده دارد. همینجور در مورد انسان بالاخره ویژگی های متعددی رو ممکنه بیان بکنیم، ولی وقتی که اومدیم در متن زندگی، درگیری های انسان خودشو نشون میده و میشه مسئله اصلی انسان. موانعی که انسان سر راه خودش داره برای اینکه به لذت هاش برسه، به گرایش هاش برسه که طبیعتاً لذت ببره، موانعی که انسان داره برای اینکه بتونه مشکلات خودشو برطرف بکنه، میشه مسئله اصلی حیات بشر. به همین دلیل خداوند متعال به انسان اینجوری خطاب میکنه، در واقع درباره انسان میفهمد لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان رو ما در رنج آفریدیم. خب از خلقت انسان در متن رنج سخن میگه خداوند متعال، یا در آیه دیگری میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ببینید چقدر تعابیر واقع بینانه ای درباره انسان هست. ای انسان، تو در حرکتت به سوی خدا رنج میکشی، چه رنجی، و سپس خدا رو ملاقات خواهی کرد. ما وقتی میخواییم از انسان صحبت کنیم و نسبت انسان رو با ولایت مطرح بکنیم، ابتدا خوبه به درگیری های انسان، به مسئله و مشغله اساسی انسان بپردازیم. در این باره میشه توضیحات بیشتری داد که ازش صرف نظر میکنیم. فقط یه نکته عرض بکنم. خب این که ما انسانشناسان شروع بکنیم و از نیاز انسان به امامت برسیم و حتی از نیاز انسان به معاد برسیم، از نیاز انسان به خدا برسیم، این روشی است که در قرآن کریم هم نمونه هاش ذکر شده. مثلا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی که میخوان به اثبات وجود خدا بپردازن، از دل خودشون شروع میکنن، میفرمان انی لا احب الافلین، من دوست ندارم غروب کننده ها رو، پس او خدای من نیست. یک استدلال فوق العاده دقیق، فطری و انسانشناسانه مطرح میکنن. نمیشه که خدا چیزی باشه که من انسان او رو نپسندم، نقصی در او ببینم. خب این نمونه در قرآن و نمونه های دیگری که در روایات و آیات هست، مثلا حتی از حدیث معرفت نفس میشه استفاده کرد، من عرف نفسه فقد عرف ربه. اینها نمونه هایی هستن که این روش رو تایید میکنن. شهید مطهری هم در کتاب انسان و ایمان اول نیاز انسان به ایمان رو معرفی میفرماد، بعد میره سراغ ایمان و بعد اثبات وجود خدا و اینجور بحث ها. حالا ما در مورد امامت میخواییم از نیاز انسان شروع بکنیم، از نیاز انسان منتها در متن زندگی. البته ما بدون توجه به متن زندگی انسان، با توجه به خصلت‌هایی که انسان در فطرت خودش، در نهانخانه قلبش داره، هم میتونیم شروع بکنیم و رابطه بین انسان و امام رو مطرح بکنیم. فراتر از نیازهای جاری در متن زندگی هم میشه نسبت بین انسان و امام رو بحث کرد، که اینو میگذاریم برای فرصت‌های دیگه. اگر ما صرفاً بحث نظری در مورد انسان بکنیم، بحث نظری یعنی منهای آنچه که انسان درگیره در متن زندگی باهاش، ممکنه مورد علاقه خیلی ها نباشه. من امتحان کردم، دیدم با بعضی ها در مورد انسان و خصلت‌های اون صحبت می‌کنیم، میگه حالا این حرفای کلی رو بذار کنار، من الان چجوری مشکلاتمو حل کنم، من الان چجوری به موفقیت برسم. این که شما می‌بینید کلاس‌ها و درس‌های موفقیت خیلی رونق دارن به همین دلیله. میگه آقا این مشکلاتی که سر راه من هست، اینا رو بگو من چجوری برطرف بکنم. حالا بعضیا هستن واقعش علاقه زیادی به مباحث انسانشناسی ندارن، علاقه دارن ولی تا اونجایی که در متن زندگیشون دقیقاً کاربرد داشته باشه. حالا ما اگر بیایم نیاز انسان رو بر اساس آنچه که در متن زندگی باهاش مواجه هست اون رو مطرح کنیم و رابطه اون رو با امر امامت و ولایت بگیم، فکر میکنم همه انسان‌ها رو تونستیم درگیر بکنیم با موضوع امامت. حالا پس نقطه عظمت و زاویه دید ما به بحث امامت و ولایت فعلا مشخص شد. در جلسات قبل یکی دو عبارت خیلی کوتاه از روایات استفاده کردیم و سعی کردیم که با یک ترسیمی از متن زندگی انسان بحث رو شروع کنیم. در این جلسه میخوایم کمک بگیریم از نهج البلاغه شریف که کتاب عزیز و شناخته شده است، و از یکی از خطب نهج البلاغه استفاده کنیم که ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام هم وقتی میخوان اوصاف اهل تقوا رو بیان کنن، ابتدا در مقدمه یک اشاره‌ای به زندگی میکنن. حالا ابتدا ما این کلام امیرالمومنین علی علیه السلام رو در خطبه شریف حمام با هم مرور بکنیم، بعد ما آنچه که در جلسات قبل مقدمه قرار دادیم برای این جلسه رو پی خواهیم گرفت با آیات قرآن. خطبه حمام رو همه میشناسید حتما، یکی از اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام بودن و یار بسیار با تقوا و زاهدی بودن. توضیح دیگه ندم. بعد از اینکه اصرار کردن که یا امیرالمومنین متقین رو برای من توصیف کن، حتی حضرت نمیخواستن توصیف کنن، یک کمی سعی کردن که پاسخ مفصل به اون ندن. آقای حمام خودشون قانع نشدن، دیگه قسم دادن حضرت رو. حضرت فرمودن خب بریم بنشینیم و من برای شما متقین رو توصیف کنم. ببینید حضرت میخوان متقین رو توصیف کنن، میان اول یه ترسیمی از متن زندگی ارائه میدن، میفرمایند اما بعد فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. اینجا به متن زندگی میپردازن. فقسم بینهم معایشهم فوزعهم من الدنيا موازعهم. خدا اومد برای هر کسی یک معیشتی تعیین کرد و برای هر کسی یک موضعی در دنیا تعیین کرد. بعد می‌فرماید فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و الی آخر روایت که منجر به حتی رحلت آقای حمام هم شد. حضرت حمام باید گفت خیلی انسان شریف و با عظمتی بود که اینجور تحت تأثیر کلام حضرت از وصف متقین قرار گرفت. خب حالا جدا از این که این کلام شریف یک تأییدی است برای این روشی که ما در این بحث می‌خوایم دنبال بکنیم، روشی رو که جلسات قبل عرض کردم، این است که ما با در ارتباط با ولایت می‌خوایم بیشتر توصیفی برخورد کنیم، می‌خوایم به تشریح چگونگی‌ها بپردازیم، توصیف کنیم آثار ولایت رو در زندگی انسان، توصیف کنیم روش عمل کرده خود ولی خدا رو در مقام سرپرستی انسان. به این جور مسائل بیشتر می‌خوایم بپردازیم. توصیفی سخن گفتن خب طبیعتاً فرق می‌کنه با اون روشی که می‌خواد به اثبات حقانیت بپردازه، ولی اون حقیقت رو توصیف نمی‌کنه. روش رایج، دوباره دارم عرض می‌کنم، تکرار داره میشه، روش رایج معمولاً اثبات میکنه یک حقیقتی رو. درباره امامت ما اینجوری گفتگو میکنیم معمولاً، ولی ما میخواییم در این جلسه بیشتر به توصیف این حقیقت امامت بپردازیم، هم آثارش در زندگی ما، هم توصیف نیاز انسان به ولی خدا و هم توصیف چگونه عمل کردن ولی خدا در مقام سرپرستی. خب پس بنا شد که ما به توصیف زندگی بپردازیم ابتدا، یا تعریف انسان در متن زندگی. انسان موجودی است که، حالا چند تا تعبیر من استفاده می‌کنم تا برسیم به آیات کریمه قرآن. انسان موجودی است که علاقه های متعددی داره که این علاقه ها با همدیگه مخالفت هم دارن، یه نوعی تزاحم هم پیدا می‌کنن. خب این علاقه های متنوع که متزاحم هم هستن نسبت به همدیگه، انسان رو سر دوراهی قرار میدن. اگه انسان یه دونه علاقه داشت، یه نوع علاقه داشت، دیگه اختیار معنا نداشت، دنبال همون علاقه خودش میرفت. ولی وقتی که انسان علاقه هایی داره که او رو در معرض تردید و انتخاب قرار میدن، بحث اختیار تازه آغاز میشه، ارزش اختیار خودش رو نشون میده. خب وقتی که علاقه های متعدد بود، این علاقه ها هم سطح نیستن، هم ارزش نیستن. بعضی از علاقه ها کم ارزش ترن، اتفاقا فعال ترن. بعضی از علاقه ها ارزشمند ترن و اتفاقا فعال نیستن. در روایت داره که هوا و هوس انسان بیداره، عقل انسان خوابه. آدم باید اون عقل رو بیدار کنه. در مورد پیامبران الهی، در مورد رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم هم امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید یثیر لهم دفائن العقول. پیامبر آمده که دفینه های عقل رو بیدار کنه. خب ما پس وضعیت زندگیمون اینجوریه، می‌خوایم بین دو نوع علاقمون انتخاب کنیم. علاقه های پنهانتر ما علاقه های ارزشمندتری هن، علاقه های فعال ما علاقه های کمارزشی هن. کمارزش هم یه بحث ایدئولوژیک یا دینی نیست، بلکه یه بحث طبیعیه. کمارزشتر یعنی لذتشون کمتره و اذیت میکنن آدم و آسیب دارن، ولی علاقه های عمیق و پایدار لذتشون بسیار بالاتره ولی تا بیدار بشن آدم باید یه فعالیتی انجام بده. این درگیری انسان یک درگیری قهری است. اصلا کسی نمیتونه بگه که آقا من دین ندارم، نمیخوام این وارد این درگیری بشم. همه وارد این درگیری میشن. هر کسی مبارزه با هوای نفس نکنه، مبارزه با هوای نفس خواهد کرد. هر کسی با علاقه های کم ارزش خودش مخالفت نکنه، با علاقه های کم ارزش خودش به نوع دیگری، در جای دیگری، به صورت دیگری، اما بی فایده، با صدمات بیشتر مبارزه خواهد کرد. انسان ها رو خدا همه رو در متن درگیری قرار داده و این درگیری، درگیری که بیرون شما با موانع میبینید، ریشش اون درگیری درونی خود آدمه. درگیری درونی خود آدم درگیری بین این علاقه هاست. حالا اگر شما این درگیری رو مدیریت کردید، فبها و نعمه، به نفع علاقه هایی که عقل تایید میکنه، علاقه هایی که ضد عقل هستن، معمولا بهشون میگیم هوا، علیه اونها قیام کردید و به نفع علاقه های عمیق، از زندگی بیشتر لذت خواهید برد و قوی تر میشید، فربهتر خواهید شد، استعدادهای شما شکوفاتر میشه. زندگی انسان چیزی نیست جز درگیری بین علاقه های کم و زیاد. علم و معرفت آدم برای همین استفاده میکنه، عقل آدم برای همین استفاده میکنه، قدرت عمل و اراده رو آدم برای همین استفاده میکنه و تمام مشکلات دنیا هم برای این طراحی شدن برای انسان که انسان رو در معرض این انتخاب ها و درگیری ها قرار بدن. یه مشکلی پیش میاد، ما رو در معرض یک انتخاب قرار میده و نعمات هم همین طور هستن. نعماتی که به ما داده میشن دوباره ما رو در معرض یک انتخاب قرار میدن، انتخاب علاقه های بهتر یا علاقه های کمتر. دوباره عرض میکنم هیچ کسی از این درگیری خارج نیست، منتها آدم هایی که درگیری خودشون رو مدیریت نمی کنن با یه برنامه عالی، درگیری های بیفایده دارن، آسیب های فراوان می خورن بدون اینکه رشد کنن. و اونهایی که مدیریت می کنن این درگیری رو با یک برنامه عمیق، البته به نتایج بسیار خوبی می رسن، رستگار می شن، سعادتمند می شن. خب حالا نسبت امام و رابطه امام به عنوان سرپرست و ولی با این درگیری من چیه؟ ما از اینجا میخوایم شروع کنیم. اجازه بدید از آیات قرآن استفاده کنیم تا معلوم بشه که این بحث های ما بحث های دریافت شده از آیات قرآن هست و در آیات قرآن این نکات بسیار کلیدی بهشون توجه شده. یک نمونه از آیات قرآن که انسان رو معرفی میکنه، میفرماید و نفس و ما سواها، قسم به نفس، در سوره شمس بعد از تعداد فراوانی از قسمهایی که خداوند متعال به مظاهر بسیار با عظمت در طبیعت قسم میخورن، میفرماید و نفس و ما سواها، قسم و سوگند به جان آدمی، به روح انسان، به نفس انسان، چه تعبیری باید به کار برد که ملموستر باشه، و ما سواها، و آنچه که نفس انسان رو بسیار زیبا، بسیار دقیق و منظم و حساب شده آفرید. ببینید اینجا خدا هم به نفس انسان قسم میخوره، هم به زیبایی نفس انسان تصریح میکنه، و وقتی به زیبایی نفس انسان تصریح میکنه، قسم به آن که این نفس انسان رو اینقدر با شکوه و با عظمت آفریده. ولی درگیری رو ببینید در آیات بعدی میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، خدا الهام کرد، میفرماید خداوند متعال بعد از اینکه این نفس رو زیبا آفرید، چیزایی که این نفس رو از بین میبره الهام کرد به قلب انسان، چیزایی که این نفس رو نگه میداره الهام کرد به انسان. فجورها و تقواها، فجور اون چیزایی هستن که نفس رو صدمه میزنه، اون زیبایی رو از بین میبره. تقوا اون چیزایی است که نفس انسان رو نگه میداره. تقواها، تقوای نفس، مراقبت از نفس، تو از این زیبایی خودت مراقبت بکن. بعد میفرماید قد افلح من زکاها، رستگار میشه کسی که زکاها، نفس خودش رو تزکیه کنه. ببینید خداوند متعال ترسیمی از زندگی انسان، زندگی خوب انسان در متن درگیری ها دارن، تعبیری دارن برای زندگی خوب انسان در متن این درگیری ها، تعبیرشون زکاها هست، تعبیرشون تزکیه است. تزکیه یعنی چی؟ به عبارت ساده بر اساس آنچه که ما قبلا مختصرا عرض کردیم اینجوری میشه. کی تزکیه کرده نفس خودش رو؟ کسی که جلوگیری کنه از علاقه های کمرزش، مخالفت با هوا بکنه مثلا به تعبیری، و علاقه های پنهان ولی بسیار عمیق و لذت بخش خودش رو بیدار کنه و به اونها پاسخ بده. اینوش میگن تزکیه نفس. مثل یک باقی که شما هرس میکنید، علف هرزه هاشو میریزید دور، یا شاخه ها، شاخ و برگ رو هرس میکنید تا این بهتر شکوفه بده، آب توی باغ صرف علف هرزه نشه، صرف شاخ و برگ اضافی نشه، خوب ثمر بده، خوب میوه بده. تزکیه از اونجا گرفته شده. شما برای اینکه نفس خودتون رو شکوفا بکنید، برای اینکه جان خودتون رو به اوج زیبایی برسونید، مجبورید تو این درگیری ها یک فعالیتی انجام بدید به نام تزکیه. خب تزکیه چه تعبیری میشه که در قرآن کریم آمده؟ البته باز هم در قرآن کریم چنین تعابیری هست، حتما شنیدید اینجور آیات رو. تزکیه یک عملیاتیه که انسان در جان خودش انجام میده برای مقابله با هوای نفس، برای شکوفا کردن و بیدار کردن علاقه های بسیار عالی. مثلا یک کسی عشق به خدا رو، عشق به پرستش رو در خودش بیدار کنه، لذتی میبره که هیچ کس تو دنیا نمیتونه اون لذت رو از هیچ چی ببره. مثلا اونایی که عاشق امام حسینن، لذتی از زیارت امام حسین، عزاداری امام حسین، اربعین امام حسین، لذتی از دیدار امام حسین، تصور دیدار امام حسین علیه السلام در عالم برزخ، هنگام مرگ و در روز قیامت، لذتی ازش میبرن، از این تصور، خیال یه لذتی میبرن که احدی در عالم همه دنیا رو هم بهشون داده باشن، این لذت رو نمیتونه ببره، از آثارش پیداست. چون تو اربعین میتونید ببینید این لذت رو تو چشم مردم، اون یعنی بیدار کرده یک حسی رو، یک گرایش عمیقی رو که ازش میتونه لذت ببره. اینوش میگن تزکیه. قد افلح من زکاها. پس ما با توجه به تعبیر قرآن، تعبیر مندرآوری نیست، سلیقه‌ای نیست، با توجه به تعبیر قرآن زندگی انسان رو در یک کلمه بخوایم خلاصه کنیم میشه تزکیه. تمام حرکت انسان رو میشه اسم زکاها روش گذاشت. جهاد هم برای تزکیه است، زکات هم برای تزکیه است، نماز هم برای تزکیه است، همه این فعالیت دیگه ترسیم کاملا واضحه در این آیه کریمه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ما جان انسان رو بسیار زیبا آفریدیم، الهام هم بهش کردیم، فجور و تقوا شد. چیا تو رو از بین میبره، چیا تو رو شکوفا میکنه و مراقبت میکنی از زیبایی جان خودت. بعد پیامبر هم که میاد چیکار میکنه؟ این الهام رو در واقع تقویت میکنه، پیامبر میشه پیامبر بیرونی. حالا من قبل از این که به نتیجه نهایی بحث برسم که میخوام بگم از متن زندگی که وارد بشیم، درگیری ها و مشکلات انسان رو که نگاه بکنیم، نسبتش رو با امام بخوایم بسنجیم، چجوری باید در این باره گفتگو کنیم، یک بار دیگه این نکته رو بهش اشاره کنم. اگر کسی خودش رو تزکیه نکرد، درگیری ها تو زندگیش حذف نمیشه. همون تلاشی که یک کسی که میخواد خودش رو تزکیه کنه، همون رنج ها رو 10 برابرش رو میکشه بی فایده. لذا اول باید ما زندگی رو برای آدم ها توضیح بدیم. اصلا کسی زندگی رو درک نکنه بیاریم ببریمش سر سفره بندگی دچار سوء تفاهم میشه، فکر میکنه خدا داره بهش زور میگه، میگه ببینم کن بذار من زندگیمو بکنم. اگر کسی پیچ و خمای زندگی رو باش آشنا نباشه، متوجه نباشه که زندگی پر از رنج، زندگی پر از درگیری، زندگی لازمش گذشتن از خود زندگی زیباست، بهت خرابش نکنیم. اگر کسی با متن زندگی، با انسان در متن زندگی آشنا نباشه، به چه اجازه ای ما او رو وارد بحثای مربوط به بندگی میکنیم؟ خب وقتی که بهش میگیم نماز بخون، فکر میکنه داریم بهش زور میگیم. اصلا کل دین رو یه جور تحمیل میبینه. ما در این باره نمیخوایم این جلسه صحبت کنیم، جلسات دیگری رو مفصل ما به این بحث اختصاص دادیم و گفتگو کردیم، جاهای دیگه باید بحث بشه. اصلا کسی که متن زندگی رو باهاش آشنا نیست، قواعد حاکم بر زندگی باهاش آشنا نیست، این سخت گیری قواعد حاکم بر زندگی که بر انسان مسلطن، این رو باهاش آشنا نیست، واقعا چه بسا ضرر داشته باشه او رو با بندگی آشنا کنیم. واقعا احساس میکنه دین داره بهش زور میگه، دین گریزی باب میشه. الان تو جامعه ما ببینید تو خیلی ها دین گریزی بابه. واقعا فکر میکنه دین نداشته باشه راحت تره. اینا همش به دلیل اینکه زندگی رو درست نشناخته. خب در این باره اگه بخوایم درد دل کنیم خیلی حرفا هست. اگر بخوایم نکاتی رو بهش بپردازیم که کلیدی هست، باز خیلی حرفا باقی میمونه، فقط میگذریم از بحث. پس بنا شد که این متن زندگی با یک تعبیر قرآنی اگر بخواد درست باهاش برخورد بشه، تعبیر تزکیه باشه. حالا نسبت امام و پیامبر با تزکیه چیه؟ بفرمایید. در آیاتی که بسیار دقیق، صریح و کلیدی 4 مرتبه لااقل در قرآن به همین تعبیر خداوند متعال تصریح فرموده، مأموریت سرپرست ما یعنی پیامبر رو، یعنی رسول خدا رو، و به تبع و به دنبال آن امامان رو، مأموریتشون رو اینجوری اعلام فرموده: لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. مأموریت پیامبر، مأموریت سرپرست: ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ رسولی را نفرستادیم مگر اینکه باید اطاعت بشود، فرمانده هست، سرپرست است. مأموریت او چیست؟ 1. یتلو علیهم آیاته. 2. تزکیه کنه اونها رو، کمکشون کنه به تزکیه. ما انشاءالله در جلسات بعد میخواییم به این بحث بپردازیم. چرا بدون کمک رسول خدا، بدون کمک سرپرست، امام، ولی نمیشه تزکیه کرد؟ بدون داشتن سرپرست نمیشه زندگی کرد، نمیشه زندگی خوب داشت. این اون زاویه ایست که ما میخواییم وارد بحث بشیم و به گفتگو در این باره بپردازیم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. بی امام نمی شود زندگی کرد، بی امام نمی شود زندگی خوب داشت، حتی زندگی فردی. بی امام نمی شود تزکیه کرد، بی امام نمی شود وارد درگیری ها شد و پیروز شد. رسول مأمور است ما را تزکیه کند. مأموریت بعدی آن این است که تعلیم بدهد کتاب را، تعلیم بدهد حکمت را. متاسفانه باید بگیم اکثر مردم تصورشون از امام و پیغمبر اینه که اونها اومدن فقط تعلیم بدن، خیلی عالم بودن، اومدن ما رو یه چیزایی بهمون یاد بدن و برن. نه، اومدن ما رو سرپرستی کنن. در مقام سرپرستی چی کار میخوام بکنن؟ ما رو تزکیه کنن. مگه ما برای تزکیه شدن به یک سرپرست احتیاج داریم؟ اون سرپرست چه ویژگی هایی داره؟ اون سرپرست کارش چگونه خواهد بود؟ چه آثاری در زندگی ما داره؟ امیدوارم یه روزی برسه ما این قدرت بیان رو پیدا کنیم که بتونیم زندگی رو اولا با یک زبان بین المللی برای همه مردم جهان مورد توافق همه جا بندازیم، یعنی همه توافق بکنن. اون تعریف دقیق زندگیه. زندگی چیه؟ و بعد انسان در این زندگی تکلیفش چیه؟ برای بهتر شدن، بهتر شدن زندگیش، بهتر شدن حال خودش، اینو دیگه همه میتونن توافق بکنن سرش. بعد که رسیدیم به این که انسان زندگیش پر از درگیریه و اگر در این درگیری ها خوب عمل بکنه، خوب عمل کردن یعنی چی؟ به چه نتایج خوبی خواهد رسید؟ بعد بگیم که ای انسان، تو به یک سرپرست برای خوب عمل کردن در میان درگیری ها احتیاج داری. فکر میکنم اگر اینجوری بیان رو ببریم جلو، خیلی از انسان ها توافق میکنن، میگن خب کو اون سرپرست؟ این سرپرست چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ وقت بدون اینکه طرف اومده باشه اصلا دین ما رو پذیرفته باشه و از اول اعتقادات ما شروع کرده باشه، مثل توحید و نبوت و امامت و معاد، و اهل مثلا اسلام به عنوان مکتب خاص شده باشه، امامان ما رو ببینه و این مقوله سرپرستی رو که در دین ما برش تاکید شده رو ببینه، جذب به این مرام خواهد شد و این گونه خواهد شد که امام زمان ارواحنا له الفدا بر جهانیان حکم فرمایی خواهد کرد و این گونه می شود انتظار مردم جهان رو برای حضور ایشون و حاکمیت و سرپرستی ایشون بالا برد و مردم رو آماده و آماده بالاتر اشتیاق درشون ایجاد کرد، تشنه ظهور و فرج مولا کرد.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان ننوی نقطه آی آر.